ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه هفتم تیر سال 1400 برابر با 28 ژوئن سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
ممنون از همکارم نوشین و سلام میکنم به شما مخاطبان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید هیچ تصمیم جدیدی درباره تمدید یا عدم تمدید توافق موقت جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفته نشده است.
موضوع توافق سماهه با آژانس و چگونگی ادامه‌اش و چگونگی عدم ادامه‌اش موضوع بحثی هست. همچنان تصمیم جدیدی اتخاذ نشده، چه در خصوص عدم ادامه چه در خصوص ادامه. از جمله اونها تصمیمی هم در خصوص پاک کردن اطلاعات هنوز اتخاذ نشده. به محض اینکه اتخاذ بشه حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 4 ماه پیش به توافقی موقت دست یافتند که بر مبنای آن برای فرصت دادن به گفتگوهای احیای برجام دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای مستقر باشند، اما محتویات آن پس از لغو تحریم‌ها به آژانس مسترد شود. آژانس با هشدار به تهران از جمهوری اسلامی خواسته است درباره تمدید این توافق موقت پاسخ فوری بدهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز درباره عدم تمدید این توافق ابراز نگرانی کرده است. آمریکا میگوید بدون در اختیار داشتن این اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران بازگشت به برجام پیچیده خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران خارجه 40 کشور برای مقابله با گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرد افراطگرایان این گروه هنوز یک تهدید جهانی هستند. نشست ائتلاف بین المللی برای شکست گروه خلافت اسلامی با حضور وزیران خارجه حدود نیمی از 83 کشور عضو این ائتلاف روز دوشنبه به رهبری آمریکا در ایتالیا آغاز به کار کرد. در این نشست همچنین ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو و جمعی از رؤسای نهادهای بین المللی حضور دارند. ایران به این نشست دعوت نشده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست روم از پیشرفت چشمگیر در مبارزه با گروه داعش خبر داد، اما گفت که هنوز کارهایی باقی مانده است و باید انجام شود. او اظهار داشت داعش در قلمرو خود در عراق و سوریه شکست خورده، اما حملات این گروه طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد که همچنان یک تهدید است. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به تهدید فزاینده داعش در آفریقا پیشنهاد داد یک گروه کاری مشترک برای مقابله با این موضوع تشکیل شود. و اما حمایت ها از ادامه اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران همچنان ادامه دارد. 230 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی با انتشار بیانیه ای از این اعتراض ها حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه که از طیف های مختلف سیاسی داخل و خارج از کشور هستند نوشتند وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی همه مردم است تا از حقوق کارگران و اعتصاب جمعی آنها برای رسیدن به مطالباتشان که این بیانیه آنها را عادلانه توصیف کرده حمایت کنند. همچنین شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی توییتری از این اعتصاب حمایت کرده است. فدراسیون اتحادیه‌های صنفی نفت و پتروشیمی عراق نیز حمایت خود را از اعتصاب کارگران نفت ایران ابراز کرده و خواستار بهبود شرایط کار و معیشت آنها شده است. در همین مسیر واکنش ها به اعتراضات اعتصابات ادامه دارد و کانون صنفی معلمان تهران نیز با انتشار بیانیه‌ای در روز دوشنبه از هزاران کارگر در حال اعتصاب حمایت کرده است. کانون صنفی معلمان از حکومت خواسته است به جای هزینه کردن از منابع متعلق به مردم به نام تأمین امنیت، منابع موجود را صرف تأمین خواسته های مشروع و به حق حقوق بگیران و به ویژه کارگران کند. اعتصاب‌های کارگری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی که از 29 خرداد آغاز شده از روز ششم تیر دامنه گسترده‌تری پیدا کرده و اکنون دست کم در 8 استان ایران در جریان است. کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزد، افزایش میزان مرخصی، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، بهبود شرایط بهداشتی و ایمنی کار و همچنین برخورداری از حق تشکل‌یابی و تجمع هستند. و خبر آخر در این نوبت این که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز دوشنبه با وزیر خارجه آمریکا در واتیکان دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در آستانه تصمیم‌گیری نهایی اسقف‌های کاتولیک آمریکا در مورد موضوع منع رئیس جمهوری آمریکا از شرکت در مراسم عشای ربانی، مهمترین مراسم مذهبی کاتولیک‌ها صورت گرفته که جو بایدن اغلب در آن شرکت می‌کند. جو بایدن که دومین رئیس جمهور کاتولیک آمریکاست، در عین حال طرفدار حقوق سقط جنین است که با سیاست رسمی کلیسای کاتولیک مغایرت دارد.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. ده ها تشکل کارگری در جهان از اعتصاب کارگران صنعت نفت ایران اعلام حمایت کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران آراء باطله را دلیل جدایی این افراد از نظام ندانست.
خودشو خیلی مرتفع تر از دیگران در نظام می‌بینه. دیگه حتی مسئولیت جملات قبلی که گفته هم براش مهم نیست.
و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا و واکسیناسیون در ایران هم خواهید شنید. کارگران پروژه NGL 3100 در پالایشگاه گاز دهلوران روز دوشنبه به اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه ایران ملحق شدند. بر اساس گزارش‌ها تا کنون کارگران 66 شرکت در دست کم 8 استان ایران دست به اعتصاب زدند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری را دنبال می‌کند از طریق خط تلفن همراه با ماست. روزبه، از زمانی که اعتصابات که 29 خرداد بود شروع شده، مقام‌های جمهوری اسلامی چه واکنش‌هایی به اون نشون دادن تا الان؟
سلام نشین و همچنین شنوندگان گرامی. خب واکنشی که تا چندین روز هیچ خبری نبود، هیچ مقام رسمی در این مورد صحبت نمی کرد. حتی مثلا حسن روحانی که در یکی از مراسم افتتاحی طرحهای وزارت نفت صحبت کرد، کلمه ای راجب این حرف صحبت نکرد. بعد تازه بعضی از نمایندگان مجلس هم از نگرانی و نارضایتی صحبت کردند که اون هم به نوعی در مورد کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران بود. اما روز گذشته، یعنی روز یک شنبه، بیژن زنگنه در کمیسیون انرژی نفت شرکت کرد. در جریان اون به خبرنگاران موقعی که ازش سوال کردن راجع به اعتصاب کارگران پروژه‌ای و پیمانی، گفتش که اگر در بحث قانون کار باشه باید پیگیری بشه که انجام بشه، اما خواستهای اونا فراقانونیه و خب مشخص هم نکرد که چه خواستی فراقانونی هست. این رو هم اشاره بکنم که بیژن زنگنه خودش از طراحان اصلی ایجاد شرکت‌های پیمانکاری در صنعت نفت بوده.
روزبه، مگر خواسته های کارگران پیمانکاری و پروژه چه هست؟
خب کارگران خواستار افزایش دستمزد به میزان 12 میلیون تومان در ماه هستند. خب اگر بخوایم آمار رسمی رو نگاه کنیم که بانک مرکزی زمستون سال گذشته اعلام کرد که هزینه معیشت خانوار در شهرها 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان هست و ماده 41 قانون کار رو هم در نظر بگیریم که شرط اون نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری هست، پر بیراه نیست. در این حال اونا با توجه به شدت کاری که انجام میدن، به خصوص اونهایی که در مناطق نفتخیز یا در سکوها و اینها که بسیار شرایط بد بهداشتی وجود داره و حتی ایمنی کار، خواستار این هستن که بتونن به جای 24 روز کار 6 روز مرخصی، 20 روز کار 10 روز مرخصی داشته باشن و این البته همراه با افزایش دستمزد باشه. این رو هم اشاره بکنم که خب برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری هست، حق برخورداری از حق تشکل‌یابی و تجمع و در این حال رعایت اصول بهداشتی و ایمنی کار که خب گزارش‌هایی که منتشر شده بود در همین چند ماه گذشته با توجه به شیوع کرونا در ایران واقعا نگران کننده بود، چون اصلا فاصله بین کارگران در موقع استراحت وجود نداشت. یعنی که مثلا خیلی جاها حتی امکان دسترسی به دستشویی یا حمام مناسب هم وجود نداره. این حالا با توجه به اینها معلوم نیست که حالا از کدوم خواست از دید آقای زنگنه فراقانونی هست، شاید همون شرکت‌های پیمانی هست که خودش مؤسسش بوده.
روز به تو چند روز گذشته حمایت‌هایی هم از اعتصاب کارگران اعلام شده، حالا چه در سطح جهانی چه در خود ایران. از آخرین اخبار در این زمینه برای ما بگو.
مهمترین اونها حمایت ده‌ها سندیکا، اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون کارگری در جهان در ده‌ها کشور بوده در 5 قاره که حمایت کردن از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ی نفت و گاز خودشینی. که خب در 565-66 شرکت در تقریباً 8 استان اعتصاب کردن. خب این تشکلات که عضو شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه هستن نوشتن که از شورای سازماندهی اعتصابات کارگران پیمانی نفت هم حمایت میکنن و غیر از اون موارد دیگه هم داشتیم، مثل کانون سنفی معلمان تهران که در خبرها خونده شد، یا 8 سندیکا و تشکل کارگری بازنشستگان و معلمان به نام های سندیکای کارگران شرکت نشتر هفته، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه گروه اتحادیه بازنشستگان و چندین تشکل دیگه که قبل از اون هم اتحادیه آزاد کارگران ایران رو داشتیم، شورای بین‌المللی کارگری اینداستریال رو داشتیم که 50 میلیون کارگر صنعتی رو نمایندگی میکنه، فدراسیون کارگران نفت و پتروشیمی عراق، اتحادیه دیگه در عراق بود و همینطور تشکل های دیگر کارگری و صنفی ایران. اینها به هر حال در کنار حمایت های دیگه ای که در بخش اخبار اونها اشاره شد، جب سنگینی رو به سود کارگران اعتصابی رقم زده. تو میگی در شبکه اجتماعی هم به مقدار خیلی زیادی حمایت میکنن از کارگران صنعت.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و آخرین اخبار مربوط به اعتصابات کارگری در ایران. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان در همین برای همین موضوع با هم میشنویم.
آقای خامنه‌ای شما فرمودید که جمعیت ایران باید بشه 50 میلیون. حالا که 85 میلیونه، نه آب داریم، نه برق داریم، نه مدرسه داریم، نه بیمارستان داریم، این هم از کرونا که هر روز داره جان مردم میگیره، نه دوا درمونی هست. هر دم وعده میده که امروز میاد فردا میاد، پس کی میاد؟ تمام دنیا همه واکسینه شده ولی مالی ایا همه تر خطه. کاری بکنیم برای خرجت تا کی وقت این واکسین کی میاد از را میرسه؟
کارگران عزیز صنعت نفت در هر زمینه که فعالیت دارید، من خودم یک خوزستانی هستم. سلام و درود گرم من بر شما باد. من شاهد رنج ها و درد های شما ها بودم چه در گذشته و حال. سلام و درود من بر شما باد و پایدار باشین و پاینده، راهتون پر دوام.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با مسئولان قوه قضاییه آرای باطله در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران را دلیل جدای این افراد از نظام ندانست. این در حالی است که بیشتر علی خامنه ای پیش از برگزاری انتخابات عدم حضور مردم در انتخابات را به معنای فاصله گیری مردم از نظام جمهوری اسلامی خوانده و فتوا داده بود رأی سفید انداختن به صندوق حرام است. بیشتر گفتگو داشتم با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و ارزیابی او را درباره نظرات آقای خامنه ای پرسیدم.
آقای خامنه ای یه مبنایی گذاشته، میگفت اگه 20% بیاد شکست کنه اومده سطح خیلی پایین گرفته، باید خودش پیروز اعلام میکنه. بعدم آقای خامنه ای مواضع گوناگونی که اومد گرفت. این سخنرانی یه سخنرانی بود کاملا یه سخنرانی توجیه‌گرایانه. ولی من یه عکس دیگه ای دارم. اگر اسلاف اون اصلاح طلبانی که انتخابات شرکت نمی کردن و مانند دو استان مشارکت نمی، من این آرا رو واقعی نمی دانم ولی میزان شرکت هم واقعا دقیق نمی دانم. به نظر من آقای خامنه‌ای جمله گفت تعریف کم نیاد قبل از انتخابات، من روی این شک دارم. حالا اگه همین میزان شرکت رو قبول بکنیم، دو تا استان زیر 40% را شرکت کردن، تهران و کردستان. اگر استانهای دیگم اصلاح طلبان نمی آمدن، می رفت همه زیر 30%، خب یک پیام جدی تری به حاکمیت می شد داد.
آقای خامنه ای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر رو هم 60% دونستند. با هم به بخشی از سخنرانیشون گوش کنیم.
با وجود کرونا که حالا محاسباتی که کردن آدم های کارشناس میگن لااقل 10% از عدم شرکت ها مربوط به کروناست، که اگر چنانچه اون رو محاسبه کنیم نزدیک به 60% شرکت مشارکتی که چیز خوبیست.
ارزیابی شما از صحبت های آقای خامنه ای چی هست؟
خب اینه به نوعی حتی خود آقای روحانی جواب داد، گفت نه که چنان به مردم مشکل داشتن نایمدن، چرا مثلا در کوچیستان و بلوچستان مشارکت بالا بود، در مثلا استانهای دیگه مشارکت پایین بود. این تمامی سخنرانی توجیه بود و روحیه دادن به آقای رئیسی هواداران خودش که بله مردم اگه نیومدن به خاطر مشکلات بود، به خاطر کرونا بود، ولی ما میدونیم این واقعیت نداره دیگه. این خودش چرا بعد توی سیستان و بلوچستان اومدن، چرا بعضی استانها مثلا اومدن، توی ایلام مثلا اومدن، این همه توجیه آقای خامنه ای توی همین مصاحبه. یه نکته دیگه هم گفت، گفت من با شورای نگهبان یه سری اختلافهایی در موارد دارم ولی قبولشون دارم. در این حال خودشو مبرا کرد از رد صلاحیت آقای لاریجانی و در این حال دخالتی نکرد به آوردن آقای لاریجان، چون نظر آقای خامنه ای به آوردن رئیسی بوده. بیان سخنهای آقای خامنه ای به خاطر که خودش خیلی مرتفع تر از دیگران در نظام میبینه، دیگه حتی مسئولیت جملات قبلی که گفته است هم براش مهم نیست. مهم اینه که همون لحظه سخنی بگوید، چون مطمئن است در ارکان نظام و چهره های نظام کسی نیست که بیاد اینه به چالش بکشه. نمونش مثلا آقای همتی رأی میده، میگه 28 مرداد نشود، بعد به رهبر کودتا به زعم خودش تبریک میگه، بعد میاد سخنان رقیب انتخاباتیش رو تایید میکنه، میگه بسیار خوبه. پس چرا آقای همتی رفتی به مقابله؟ تو معتقد بود این آقا میاد به کودتای 28 مرداد کنه، حالا از سخنرانیش تو آستانه پست دفاع میکنی؟ ببینید وقتی که اینقدر کاندیداهای دیگه ترسو هستن و با ملاحظه برخورد میکنن با رئیس جمهور، یه جایگاه آقای خامنه‌ای طوریست که هر چی بگه به گونه این مسئولیت حرفای خودش هم فراموش میکنه. یه هفته یه حرفی میزنه، هفته قبل مثلا رأی سفید هم میگفت حرامه، الان میگه رأی باطل، هم رأی به نظام. اینا همه دیگه توجیه، دیگه توجیهی که ایشان به خاطر اون فضایی که ساخته و میدونه مورد پیش پرسشی قرار نمیگیره تو ساختار قدرت، بدون مسئولیت تکرارش میکنه دیگه.
نقطه نظرات تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنوید.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
گمان زنی درباره ترکیب اعضای دولت آتی ابراهیم رئیسی که 12 مرداد ماه رسما بر کرسی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد همچنان ادامه دارد. در این میان معافل کسب و کار ایران طبعا بیش از همه به ترکیب تیم اقتصادی آینده چشم دوختند. در این باره مهدی طاهباز نظر فریدون خاوند اقتصاددان پاریس رو جویا شده.
گمان زنی درباره ترکیب اعضای دولت آتی ابراهیم رئیسی که 12 مرداد ماه آینده رسما بر کرسی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد همچنان ادامه دارد. در این میان محافل کسب و کار ایران طبعا بیش از همه به ترکیب تیم اقتصادی آینده چشم دوختند. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، برای عضویت در تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی از چه کسانی بیشتر نام برده میشه؟
ببینید، تیم اقتصادی دولت به معنای اخص کلمه مثلثی هست، مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه. این رأس از دوره پیش از انقلاب وجود داشته، بعد منتقل شده به دوره جمهوری اسلامی، همینطور ادامه داره. البته در ورای این حلقه محدود کسان دیگری هستند، صاحب منصبان دیگری هم هستند که در امور اقتصادی مداخله می کنند، مثل وزیر نفت، مثل وزیر صنعت معدن و تجارت و یا وزیر کار و امور اجتماعی. ولی حلقه محدود همون مثلثی است که حضورتون عرض کردم. البته در این مثلث معمولا یک نفر ارجحیت پیدا می کنه، بر دیگران مسلط می شه. اگر این ارجحیت وجود نداشته باشه، نقش داور رو معمولا رئیس جمهور یا معاون اول او ایفا میکنه. نقش اصلی در فعلا به عنوان کسی که شخصیت اصلی است، در جدول از زیاد ازش اسم برده میشه، آقای فرهاد رهبر هست که نقشای اقتصادی داشته در دولت هاشمی رفسنجانی، در دولت خاتمی، در دوره احمدی نژاد ایشان مدت یک سال رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که بعد شد سازمان برنامه و بودجه و بعدن شد رئیس دانشگاه تهران. البته ایشان بیشتر روش تأکید میشه به خاطر نزدیکیشون با حلقه اطراف ابراهیم رئیسی. وقتی که آقای رئیسی آستان قدس رو ریاست میکرد، آقای رهبر در واقع مشاور اقتصادی ایشون بود و همینطور در ستاد اقتصادی آقای رئیسی هم شرکت داشت. از کسان دیگری هم اسم برده میشه، مثل آقای فرزین که در دوره آقای احمدی نژاد در واقع مسئول مسائل مربوط به هدفمند سازی یارانه ها بود، یا آقای شمس‌الدین حسینی که هم در دولت نهم هم در دولت دهم وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و همینطور از چند نفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم اسم برده میشه که فعلا اینها همونطور که عرض کردم در زمره شایعات.
آقای خب، حالا این چهرهایی که شما نام بردین یا هر شخص دیگری که در دولت آینده سکان مدیریت اقتصادی کشور رو در دست بگیره، عمدتاً با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود؟
میدونین که اقتصاد ایران با یکی از بدترین شرایطش در چند دهه گذشته روبرو است. شاخص‌های کلان اقتصادی از نرخ رشد گرفته تا نرخ تورم تا نرخ بیکاری همه در وضعیت قرمز هستند. کسری بودجه حالت نجومی داره، فقر رو به گسترش میره. تنها عاملی که میتونه یه مقداری به تیم اقتصادی آتی کمک بکنه و به دولت آقای رئیسی اینه که مذاکرات برجام به نتیجه برسه و پولی در اختیار این دولت قرار بگیره، وگرنه کار از نظر اقتصادی خیلی خیلی سخته.
بعد از آخر اینکه خود ابراهیم رئیسی، شخص رئیس جمهوری آینده، با توجه به شناختی که از او داریم، چه نقشی خواهد داشت در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران طی 4 سال آینده؟
ببینید، چهره‌هایی که من از اونها اسم بردم، اینها معروفند به مدیران چرخشی، یعنی تو هر دولتی هستند. هیچ کدوم از اونها از اعتبار و پرستیژ لازم برخوردار نیست که بتونه هماهنگی ایجاد کنه در درون تیم اقتصادی دولت. منتها خود آقای رئیسی هم اطلاعات اقتصادیش و تسلطش بر مسائل اقتصادی آنچنان نیست که بتونه این هماهنگی رو ایجاد بکنه. این احتمال هست که نقش هماهنگی بر اساس بعضی شایعات واگذار بشه به آقای فرهاد رهبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور و هماهنگ کننده امور اقتصادی دولت، ولی همه اینا باز تأکید میکنم در حد شایعات.
گفتگوی مهدی طاووس رو میشنوید با فریدون خواوند، اقتصاددان ساکن پاریس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه از اقدامات ابراهیم رئیسی در طول بیش از 2 سال ریاست بر قوه قضاییه تشکر کرد. با هم بشنویم نقطه نظرات شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر رو درباره عملکرد ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه.
آقای رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه کارنامه ننگینی از خود به جای گذاشت. البته باید اضافه کنم که کارنامه ایشان هیچ وقت سفید نبوده و از ابتدای خدمتش که در سن 20 سالگی بود تا به امروز جز کشتار و شکنجه و سرکوب دیگراندیشان و آزادیخواهان در پرونده ایشان برگ دیگری نیست. در 2 سالی که ایشان متصدی قوه قضاییه بودند، ما خاطرات دردناکی رو داریم. اعدام نوید افکاری که البته به روایتی زیر شکنجه کشته شده، و از همه دردناکتر این که هنوز 2 تا برادرش در سلول انفرادی هستند. از چه میترسند؟ محاکمه غیر عادلانه‌ای که برای دستگیر شدگان آبان 98 اتفاق افتاد، بقایایی که در اون دوران تماما محصول ریاست ایشان است و از همه مهمتر در دوران او بود که کرونا پاش به ایران باز شد و در زندانهای ما این بیماری دیده شد. متاسفانه زندانیان سیاسی عقیدتی محروم از آزادی بودند، در حالتی که زندانیان عادی و مخصوصا وابستگان رژیم به بهانه کرونا همون روزهای اول آزاد شدند که در منزلشون استراحت کنند و تا الان هم به زندان بر نگشتن. از جمله من میتوانم شبنم نعمت‌زاده رو نام ببرم که به 20 سال حبس محکوم شده بود، بیش از چند ماه در زندان نبود. آقای حسین فریدون، برادر حسن روحانی، که به 6 سال حبس محکوم شده ولیکن بیش از یک هفته در زندان نبود و در مراسم رسمی میبینید که ایشان کت شلوار پوشیده خیلی شیک دنبال رئیس جمهور هست. ولی که زندانیان سیاسی عقیدتی میبینیم سالها و سالهاست که حتی از مرخصی محرومند. مایلم یاد بکنم از زینب جلالیان، قدیمی ترین زن زندانی سیاسی ایران، کتاب امروز حتی یک روز هم این رو به مرخصی نفرستادن. اینها نشانه عدالت نیست و کارنامه آقای رئیسی سیاه‌تر از قبل هم شده. و ما در مورد کارنامه آقای بهشتی، متاسفانه ایشان هم کارنامه مثبتی از خود به جا نگذاشتند. اعدام هایی که سرسری و در یک محاکمات دربسته صورت گرفت در زمان تصدی ایشان هم کم نبود. انهای عمرش کفاف نداد که مدت زیادی در قدرت بماند و در نتیجه کارنامه ایشان به سیاهی آقای رئیسی نیست. اما من با قاطعیت میتوانم بگویم ایشان هم کارنامه سفیدی در قوه قضاییه از خود به یادگار نگذاشتند.
توضیحات شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر را میشنوید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران درباره گسترش شهرهای قرمز کرونا از جنوب به مرکز کشور و همینطور افزایش آمار موارد بستری در پایتخت هشدار داده. بشنویم آخرین اخبار حواشی مربوط به کرونا در ایران رو از کیانوش فرید.
در حالی که آمار مبتلایان به کرونا همچنان بالاست و آمار جان باختگان سه رقمی، آشفتگی و ضعف مدیریت در روند واکسیناسیون همچنان ادامه دارد و حالا علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، درباره گسترش شهرهای قرمز کرونا از جنوب به مرکز کشور و افزایش آمار موارد بستری در پایتخت هشدار می‌دهد.
ما در تهران در واقع عمده شهرستان‌های ما نارنجی هستند، جز شهرستان دماوند و فیروزکوه که در طول روز اخیر قرمز شدند و جزو شهرهای قرمز ما هستند. بنابراین با توجه به اینکه شهرهای استان‌های جنوبی و جنوب شرقی با استان‌های مرکزی قرمز هستند، قرمز شدن دو شهرستان در شرق تهران رو مباید بسیار جدی در نظر بگیریم. در جلسه مطرح شد که همکاران ما در معاونت بهداشتی دانشگاه تلاش کنند که بررسی کنند علت افزایش این تعداد مراجعین و مبتلایان رو از نظر نوع مراجعین و میزان بررسی واریانت‌های متعارفی که ممکن باشه.
همزمان استاندار تهران نیز روز دوشنبه هفته تیر از احتمال بروز خیز پنجم کرونا در پایتخت خبر داد. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران هم تایید کرد که با توجه به استمرار وضعیت وخیم کرونایی در تهران، کارمندان نهادها و دستگاه‌های اجرایی خدمات ضروری با 70% و دستگاه‌های غیر ضروری با 50% ظرفیت باید به صورت حضوری بر سر کار حاضر شوند و بقیه دورکار خواهند بود. در همین حال علیرضا ناجی، عضو کمیته ستاد علمی مقابله با کرونا، ویروس دلتا را از عوامل افزایش آمار کرونا در جنوب کشور دانست و گفت که ما هنوز نتوانستیم پیک چهارم کرونا را به خوبی مدیریت کنیم و با وجود مرگ و میرهای سرقمی به نظر می رسد که ویروس جهش یافته دلتا می تواند عامل خطر بروز موج پنجم کرونا در کشور باشد. همزمان با اعلام رسمی قرمز شدن دو شهرستان دماوند و فیروزکوه در استان تهران، در روزهای گذشته عاطفه آبدینی، دبیر کمیته علمی کشوری، با اشاره به اینکه در تهران با شیبی خیلی آرام بیماران مراجعه کننده به بیمارستان در حال افزایشند، گفته بود که احتمالاً در اواخر تیر موج جدیدی از شیوع کرونا رخ خواهد داد. به گفته او، با وجود وضعیت وخیم کرونا، پوشش واکسیناسیون در ایران 10% میانگین جهانی است و ایران از نظر انجام تست‌های کرونا برای بیماریابی نیز عقب است و در رتبه 117 قرار دارد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، تا کنون نزدیک به 4,500,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و نزدیک به 1,400,000 نفر دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 5,800,000 دوز رسیده است. ایران حدود 83 میلیون نفر جمعیت دارد و برای واکسیناسیون جمعیت کل کشور به 160 میلیون دوز و برای واکسیناسیون گروه‌های هدف حداقل به 120 نصف میلیون دوز واکسن نیاز دارد. همچنان گزارش‌های رسانه‌های ایران حاکی از اتمام ذخیره واکسن کرونا در بسیاری از مراکز درمانی کشور و نبود واکسن کافی برای تزریق دوز دوم موجب نگرانی بسیاری از شهروندان و سردرگمی سالمندان شده است و با آنکه تعدادی از پزشکان متخصص درباره تزریق واکسن ترکیبی هشدار دادند، شماری از این سالمندان میگویند که هنگام دریافت دوز دوم واکسن به آنها پیشنهاد شده که واکسن دیگری به غیر از واکسنی که دوز اول آن را تزریق کرده بودند دریافت کنند. با همه این اوصاف مقامات ایرانی همچنان وعده و وعید می‌دهند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا روز دوشنبه هفته تیر تایید کرد که از هفته آینده نزدیک به 1,700,000 دوز واکسن ایرانی و خارجی به صورت هفتگی به دست وزارت بهداشت خواهد رسید و واکسیناسیون افراد 65 سال به بالا شروع می شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین از مجوز اضطراری واکسن پاستور در این هفته یا هفته آینده خبر داد و گفت واکسن رازی هم به احتمال زیاد تا 2 ماه آینده یا نهایتاً شهریور ماه به بازار خواهد آمد. تا کنون تعداد زیادی از کادر درمانی و پزشکان متخصص و همینطور معاون وزارت بهداشت از صدور زود هنگام مجوز مصرف برای واکسن‌های ایرانی کرونا هشدار دادند و آن را تصمیمی خطیر و تاریخی دانستند و انجام آن را تنها در صورت مطالعات دقیق، اثر بخش و بدون عوارض جدی توصیه می کنند و می گویند این امر باید بر اساس مطالعات علمی باشد نه یک تفکر نظری. این در حالی است که مجوز اضطراری واکسن برکت با وجود اینکه هنوز فاز سوم بالینی را طی نکرده 24 خرداد ماه صادر شد.
پیشروی‌های سریع طالبان در افغانستان در روزهای اخیر به نگرانی‌ها درباره احتمال شکست نیروهای دولتی بعد از خروج کامل نظامیان آمریکا و ناتو دامن زده است. بیشتر گفتگو داشتم با احمد تکل، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و ابتدا درباره پیشرفت‌های جبهه طالبان پرسیدم.
اخیراً طالبان پیشرفت‌های در مناطق جنوب و شمال افغانستان مخصوصاً داشتند. ولسوالی‌ها یا دیستریکت‌های چندین ولایت به دست طالبان سقوط کرد. در هفته جاری وقتی که رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده سفر میکرد، در جریان صحبت با رئیس جمهور امریکا آقای جو بایدن یادآور شدند که همین روز که اینا صحبت میکردن و ملاقات داشتن، 6 ولسوالی یا دیستریکت دوباره به دست نیروهای دولتی افتاده. قبل از او حدود بیش از 10 ولسوالی از مناطق افغانستان به دست طالبان افتاده بود و جمعاً ادامه شد که گویا حدود 80 یا بیش از 80 ولسوالی در دست طالباس. ولی اخیراً جریانات طور بوده که این ولسوالی ها به طور منظم در اختیار یک جناح نبوده، بلکه دست به دست می شده.
اخیراً روزنامه کیهان در ایران سعی در ارائه تصویر متفاوتی از طالبان کرده و به نوعی از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حمایت کرده. واکنش ها در افغانستان از حمایت ایران از به قدرت رسیدن طالبان چه هست؟
نگرانی ها از اظهارات دوامدار مقامات ایرانی در مورد حمایت از طالبان یا حداقل تماس هایی که ایران مقامات ایرانی هیچ وقت او را انکار نکردن همیشه وجود داشته. در گذشته ها مواردی آن بوده که مثلا در ولایت های مختلف افغانستان مقامات ادعا کردن از اینکه حکومت ایران اسلحه در اختیار طالبان گذاشته و حتی اخیرا پس از اینکه یک قومندان یکی از گروه های مسلح شیعه در مرکز افغانستان یک هلیکوپتر نیروهای دولتی افغانستان سقوط کرد و دنبال از این حادثه گزارش های آن به نشر رسید که حکومت ایران نه تنها به گروه های مسلح طرفدار حکومت ایران کمک می فرسته، بلکه به طالبا هم در گذشته هم بوده و حال تازه هم ای که اسلحه می ته و مخصوصا راکت های دافع هوا و دافع تانک. این نگرانی ها همیشه از روابط ایران و تجهیز طالبا به دست ایران وجود داشته در افغانستان در سطح دولت و در سطح عوام.
بعضی از رسانه‌های افغانستان هم به تازگی ادعاهایی را مطرح کردند درباره حمایت ایران از طالبان. آیا این گزارش‌ها همچنان ادامه داره و آیا نماینده جمهوری اسلامی در افغانستان که سفارت ایران باشه واکنشی نشون داده به این گزارش‌ها؟
در افغانستان عکس‌العمل‌ها و واکنش‌ها به مداخلات در داخل افغانستان چنانچه در برابر پاکستان است در برابر ایران در او حد نیست، چون هم جانب ایران و هم جانب دولت افغانستان در روابطشان به نحوی یک فاصله را رعایت می‌کنند. حکومت افغانستان هم از قبل‌ها این را گفته که چون مداخلات پاکستان بسیار صریح است در افغانستان، نمی‌خواهند که یک جبهه تازه را در مشاجرات و منازعات دیپلماتیکش با یک کشور دیگر باز کنه. ولی به هر صورت این نگرانی ها همیشه در افغانستان وجود داشته، نه در او حد که در مورد ایران است و نه تبلیغات در حد که در برابر پاکستان است در برابر ایران، نه در رسانه ها در او حد بوده و نه در اظهارات مقامات حکومت افغانستان این نوع نگرانی ها یا عکس العمل ها دیده شده.
توضیحات احمد تکل خبرنگار بخش افغان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی رو میشنیدید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در همبستگی با اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و همینطور دیگر شرکت‌ها و واحدهای کارگری، بعد از ظهر دوشنبه تظاهراتی از سوی جمهوری‌خواهان بلژیک در برابر پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شد. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
در فراخوان این تظاهرات با اشاره به گسترش روزافزون اعتصاب‌های سراسری کارگران در ایران، از خواسته‌های قانونی کارگران نیز یاد شده که از آن جمله می‌توان بر افزایش حقوق، بهبود وضعیت بهداشتی، ایمنی محیط و شرایط کاری، دائمی شدن قراردادهای کار، افزایش مرخصی‌ها، پایان یافتن فضای امنیتی و پادگانی حاکم بر محیط کار دست گذاشت. در هم صدایی با خواسته های کارگران صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین دیگر کارگران شرکت ها و واحدهای تولیدی، جمهوری خواهان ایران در بلژیک بعد از ظهر دوشنبه تظاهراتی در برابر پارلمان اروپا در بروکسل برگزار کرد و سخنگویان انور میرستاری، کنشگر سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک، ابتدا درباره خواسته های شرکت کنندگان در این تجمع اینطور به رادیو فردا گفت:
خواسته های ما همون خواسته های 40 ساله است، خواسته های کارگران، خواسته های مردم، آزادی و در درجه اول تظاهرات امروز برای پشتیبانی از کارگران مبارز وطنمونه که بیش از 40 سال ما منتظر این حرکت انسانی اونا بودیم و کارگران به پا خواستن در ایران و دست به دست هم دادن و از خواسته ها و منافع اقتصادی و شرایط کاری خود دفاع می کنن. وظیفه ماست که از این کارگران، از خانواده های اونا در مقابل جمهوری اسلامی دیکتاتوری از اونا دفاع کنیم. در ضمن در مورد صحبت های رئیسی هم من باید اینجا بگم که ایشون در اول سخنرانیش گفتشون از حقوق بشر دفاع کرده. من نمیدونستم که کشتن انسان های بیگناه در زندان، بچه های 14 ساله 18 ساله کسی که به یه روزنامه خونده بود، کشتن اونها یک حرکت حقوق بشری به حساب میاد و این یه ننگیست که مبارزان حقوق بشر هرگز این را نخواهند پذیرفت. ما اینجا جمع شدیم تا به کارگران و به ملت ایران بگیم باور داشته باشند که با اومدن رئیسی، همچنین آدمی که کشتار یا مبارز حقوق بشری میدونه، فشار بر روی کارگران و بر جامعه ایران بیشتر خواهد شد و بگیروبندها، زندانها، اعدامها بیشتر خواهد شد. از همون روز اول در مقابل رئیسی ها باید بایستیم و وظیفه ما ایرانیان خارج کشور این است که صدای ملت ایران در اینجا باشیم. امروز در همین ساعت که ما داریم اینجا تظاهرات می‌کنیم، در پارلمان اروپا هم بخش هیئت نمایندگی ایران اروپا در مورد ایران و انتخابات و ایران بعد از به اصطلاح گماشتگی رئیسی به ریاست جمهوری کنفرانس داره. همین امروز آقای مجید گلپور که یک استاد دانشگاهه در داخل پارلمان اروپا در هیئت ایران و اروپا سخنرانی داره و ایشون به ما قول دادن که در اونجا اعلام کنن که ایرانیان جمهوری خواه در میدان لوکسانبورگ به عنوان اعتراض به جمهوری اسلامی و برای پشتیبانی از کارگران ایران دارن تظاهرات میکنن.
تظاهرات بعد از ظهر دوشنبه در پشتیبانی از خواسته های کارگران اعتصابی در میدان لوکسانبورگ در برابر پارلمان اروپا برپا شد. بعد از ظهر دوشنبه همچنین حرکت همبستگی مشابه دیگری نیز در مقابل دفتر شرکت نفت ایران در لندن برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ارتش این کشور روز یکشنبه با انجام حملاتی هوایی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه را هدف قرار داده است. این اقدام در واکنش به حملات پهپادی اخیر شبه نظامیان مورد حمایت ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق انجام شده است. همزمان رهبران دو کشور مصر و اردن برای کاهش نفوذ ایران در منطقه به عراق سفر کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
وزارت دفاع آمریکا در اطلاعیه اعلام کرد زاغه‌های مهمات و پایگاه‌های عملیاتی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در دو منطقه سوریه و یک منطقه در عراق را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها این پایگاه‌ها در اختیار گروه‌های کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا بودند، دو گروهی که از شبه نظامیان شیعی در عراق تشکیل شده و در این حال از حکومت بشار اسد در سوریه نیز حمایت می‌کنند. حملات این گروه‌ها به گفته پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه اربیل، حاوی پیامی برای آمریکاست.
یک استراتژی جدید را جدیداً گروه‌های نزدیک به ایران دارن پیرا می‌کنند که برای دور ماندن از تلافی آمریکا، گروه‌های ناشناسی که گاهن این گروه‌ها هیچ کس اسم اون را نشنیده یا گروه‌هایی هستند که نمی‌تونیم فرمانده یا اون جهتی رو که اینها فرمان میده شما دست نشان کنید، اینا هم یعنی حملات صورت میدن. اینا هم واقعاً بر مبنای معادلاتی که بین ایران و آمریکا سعی می‌کنن که به آمریکا فشار بیارن. و بنده معتقد هستم حاوی پیامی هم هستن برای جدا از آمریکا، برای خود اقلیم کردستان که نزدیک است آمریکا و بخشی از نیروهای نظامی و حتی دیپلمات‌های آمریکایی اقلیم کردستان را یک ناحیه امن می‌دونن. می‌خوان اینطور نشان بدن که شما نمی‌تونید در هیچ جایی از عراق از تیررس ما دور باشید و هر زمان که اراده کنیم می‌تونیم شما آمریکایی‌ها و همچنین طرفدارانتون رو هدف قرار بدید. و هم برای حکومت مرکزی بغداد که اون هم و هم می‌بینیم می‌خواد که این گروه‌ها رو اساس به اصطلاح خل سلاح کنه.
به گفته وزارت دفاع آمریکا، حملات روز یکشنبه اقدامی دفاعی و واکنش به حملات اخیر شبه نظامیان مورد حمایت ایران به اماکن و پایگاه‌های ایالات متحده و کارکنان آن در عراق بوده است. اشاره پنتاگون به حملات روز شنبه سه پهپاد انفجاری به منطقه‌ای در نزدیکی شهر اربیل است، جایی که کنسولگری آمریکا قرار دارد. بنابر اطلاعیه پنتاگون، حملات تلافی جویانه ارتش آمریکا در شامگاه یک شنبه نشان می‌دهد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در دفاع از کارکنان آمریکا تردید ندارد و برای جلوگیری از حملات گروه‌های شبه نظامی فرمان به اقدامات نظامی بیشتر داده است. با این همه واکنش آمریکا به باور پرویز رحیم تحلیلگر سیاسی کافی نیست.
از طرفی واکنش آمریکا را داریم که متأسفانه واکنش بسیار ضعیفی است و اینجا واقعا با انتقاداتی روبرو شده در سطح افکار عمومی و سطح رسانه ها. این واکنش ها بیشتر یک نوع واکنش های نمایشی هست که نشون بده که ما از متحدینمون دفاع میکنیم، اما واکنش های جدی بنده تلقی نمیکنم، چرا که آمریکا نمیخواد دامن بزنه به تنش ها، نمیخواد وارد یک جنگ دیگه با شبه نظامیان شیعه طرفدار ایران بشه و از یک طرفی هم نمیخواد در این موقعیت حساس که گفتگوهای بین ایران و آمریکا در بیان در جریان است به اون هم لطمه ای وارد کنه.
حملات ارتش آمریکا به پایگاه‌های شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه همزمان با یک نشست سه جانبه میان رهبران اردن، مصر و عراق برای کاهش نفوذ ایران در منطقه همراه شد. دیروز یک شنبه ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر در بغداد با مقام‌های ارشد این کشور گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیدار رهبران مصر و اردن از عراق به منظور خنثی کردن نفوذ ایران در منطقه صورت گرفته است. این دیدار از آنجا که به نخستین سفر یک رئیس جمهوری مصر به عراق پس از سه دهه منجر شده، توجه ویژه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. ایمن اسفدی وزیر خارجه اردن بعد از نشست رهبران سه کشور اعلام کرد عراق باید از مداخلات منطقه‌ای حفظ شود، گفته‌ای که آشکارا به نفوذ بالای ایران در عراق اشاره دارد. دیدار رهبران مصر، اردن و عراق که علاوه بر موضوع ایران بر مسائل منطقه‌ای مانند بحران سوریه، مناقشه اسرائیل و فلسطین، جنگ یمن و همچنین همکاری‌های اقتصادی نیز تمرکز داشته، با استقبال آمریکا نیز مواجه شده است.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. مثل همیشه میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو از کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از همین طریق برای ما بفرستید @fardagram. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.